امام خارج فقه روز دوشنبه 24/9/70.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من النار إلى يوم الدين. از می شود که در مسئله سطر او را اشاره کردیم که اگر چنانچه انسان لباسی بپوشه که در اون لباس وضعی داشته باشه که در حالات نمازگزار طوری باشد که عورتش نمایان بشه، مثل در حال رکوع مثلا لباسشون خیلی فرض بفرمایید یقه او بازه، قسمت بیشتر بدن لباسش نمایانه، به گونه ایست که اگر در حال رکوع بره شاید دیگری بتوند عورتش رو ببینه. گفتیم آیا نماز خوندن در چنین لباسی چه صورت داره؟ گفتیم اشکال داره، موجب اشکال است. حالا صحبت سر اینه که حالا اگر چنانچه جوری باشه که مانع از رؤیت غیر هست، این در حال رکوع که انسان بره و همین وقتی که یقش بازه، پیش لباسش بازه یه مقداری، ولی در حال رکوع اینطور نیست که دیگری بتونه ببینه. چرا؟ از نظر اینکه یک حاجبی هست جلوی او رو گرفته، مثلا حاجب از نظر اینکه یا فرض کنید موی محاسنش بلنده به طوری هست که در حالی که رکوع میره یه طرف نمیتونه ببینه، یا موی سری مثلا زیادی داره مانع از رؤیت الغیر است، یا فرض کنید خود سر و صورت خودش در حال رکوع به گونه ای مثلا قرار میگیره که یه مقداری آویزان میشه که دیگه نمیتونه دیگری عورت او را ببینه. اگر چنانچه یکی از اعضای خود انسان از این که شعر اللحیه، شعر الرأس یا خود سر و صورت اینها مانع بشه از رؤیت الغیب، این دیگری نتونه ببینه انسان، آیا در اینجا دیگه نماز اشکالی دارد یا نه؟ اینجا مسئله مثل که از نظر دیدگاه فقها مورد اختلاف به نظر رسیده. مرحوم علامه رحمت الله علیه در نهایت الاحکامش و همچنین شهید اول در ذکرا نظر مبارکشون اینه که این دیگه ظاهراً اشکالی نداشته باشید، فرموده الاغرب و الجواز، اغرب به نظر ما اینه که این جایز باشه، برای خاطر این که نمیشه رؤیت که نمیشه دیگری که نمیتونه عورت او رو ببینه. ولیکن مثل این که مسئله باز خیلی صاف نباشه، منقح نباشه، همینطوری که میبینیم صاحب جواهرم رحمت الله علیه ایشونم به نظر مبارکشون مشکل آمده، فرموده اینجا سخته که ما نماز بگیم صحیح باشه، برای خاطر این جهت که اینجا الان عنوان کشف العوره بر اون صادقه، این که انه عورتش نمایانه ولو این که محاسنش اون جهتش مقابلش قرار گرفته شده، مثلا ولو این که سر و صورتش مثلا طوری هست که جلوی او را گرفته دیگری نمیتونه ببینه، اون سطر که معهود است در باب صلات، اون سطر معهود به صوره متعارفه که حضرت فرموده با لباس خودت بپوشان، یه چیزی که عرفاً او رو به عنوان ساتر تلقی کنن. اما مثل این که دست خود آدم سطر رو درست کنه یا محاسن انسان سطر رو درست بکنه، اینها سطر معهود نیست، به صدق سطر معهود نمی کنه. وقتی صدق سطر معهود نکرد، مثل همین حالاتی که من دیروزم خدمتون برای تقریب به ذهنتون مثالی زدم که مثل یه آدم ایستاده نماز بخونه، لباس نپوشه، مثلا دست رو عورت بذاره نماز بخونه، خب بگه خب من که ستر عورت به وجود آوردم دیگه، این نماز من صحیحه. نه، هیچ کس از فقها اجازه نمیده، میگه این نمیشه نماز بخونی، باید به لباس مثلا سر درست بده. اینجا یه همچه حالتیه که انهو وقتی که بنا بشه با سر آدم ستر عورت از دیگران به وجود بیارد، این سر نمیکنه ستر متعارف معهود، ولذا به نظر میرسد که این مشکل باشه. و اگرم مرحوم صاحب جواهرم میگه، میگه اگر اون دو بزرگوار خواستن بگن جایزه، شاید جایی را میخوان بگوین که وضع طوری باشد که باز با لباس سطح میشه، یعنی اونجور نیست که خیال کنی سطح و خود صورت و محاسن به وجود بیاره، نه، یعنی که انهو بگونه ایست که سطح میگن عرفاً با لباس. مثلا بنده حالا این نمونه رو مثال میدنم، مثلا فرض کنید در لباس آدم یه مقدار روزنه‌ای هست، خارجی هست، لباس آدم خارجی مختصری داره که وقتی رکوع میره اون مقدار خارجی مقابل عورت قرار میگیره، یعنی مختصره، به طوریش که حالا اگر محاسن انسان در روبروش قرار بگیره مثلا دیگه دیده نمیشه. این عرفاً اشکال نمی کنن. چرا؟ برای که سطح سطح با لباس ها، اون مقدار روزنه ای که مقدار در خارجی لباس دیده میشه و عورت هم به وسیله محاسن و امثال ذلک جلو گرفته شده، این عرف هم نمیگن این دیگه عرفش مکشوفه. عنایت فرمود صاحب جوابی میفرماید شاید نظر آی شهیدم این معنا باشه که فرمودن اگر لوکان شعر و لحیتی کثیف هم، یعنی پرپوش باشه و حاجب بشه از عورتش اینا ایراد نداره، مرحوم شهید اینجا رو میخواد، نه جایی که مثلا کاملا لباس باز است و حالا یه سر انسان آویزان بکنه که جلوشی بگیره، این نمیشه باشه. بنابراین به نظر بنده هم همینطور میاد، چون اینا مصداقهای عرفیه، باید نگاه کرد این عرف تا کجا با آدم همکاری میکنه. بنابراین اگر کسی رو یک لباس اون چنینی بپوشه و همون کیفیت که اشاره کردم که لباس واز باشه و عورت در حال رکوع و همسال ذلک دیدنش برای دیگران مقدور باشه، ولی با حجاب احد الاعضا به وجود بیاد، این به نظر ما مشکله و نماز خالی از اشکال نیست، نماز رو باید دوباره اعاده کنه اگر اینجور نماز خالی باشه. خب این که مال اونجاییست که اگر فنابش رؤیت مال غیر باشی، ولی حالا اونجایی که خود آدم میخواد نماز بخونه چطور؟ این هم گاهی پیش میاد آدم لباس میپوشه که خود انسان در اون لباس طوری هست که عورتش قابل رؤیت میتونه عورتش ببینی در حال نماز. آیا این به نظر مبارکتون چجوریه؟ این نمازش اشکال داره یا نداره؟ اینم عرض می شود که دو صورت داره در این جایی که خودش هم میتونه ببینه، اینم دو صورت داره. یه موقع صورتی است که خودش او را میبیند، وضع در حالی هست که عرفاً او را ستر نمیدونند، به وضع است که او را ستر نمیدونند، یعنی حالت آنچنانی است مثل اون جایی که لباس انسان چنان وسیع باشه که آدم وقتی میخواد به رکوع اینها ولو دیگران نمیبینه ها، ولی خودش عورت خودش رو میبینه، که من خدمتتون قبلا اشاره کردم مثل صورت مخیم، یک خیمه واری، یک لباس بسیار وسیعی را انسان در تابستان بپوشه و شلواری هم چیزی هم همراهش نیست، ولی به صورت ایست که اگر بره رکوع اینها ول کنه لباس را، جمع نکنه، جمع بکنه که اشکال نداره، یعنی بشن بده جمع کنه دو بروح، ولی اگر ول بده به گونه ای باشد که خود انسان در اون حال بتونه عورتش را ببینه، اون به نظر شبهنات میشه، اشکال داره. به اون صورت باشه این مشکله که نماز با اون دین که از کرد خدمت شما راجع به خواهرها و زنها که چادراشون اگر بگیره خیمه دار در حال رکوع قرار بدن و دستشون به طوری باشه که نمایان باشه وسط، مثلا خودشون هم بتونن از درون چادر او رو ببینن، این خود خالی از اشکال نیست. این کلمه همین جاها به دست میاد که نه آیین طور صلاحاشون هم نوشتن، میگن که اگر عورت عورتتون در باره زن، خب بدنش همه عورت دیگه. عورت اگر طوری باشه که نمایان باشه اشکال داره. این از اینجا این مسئله سرچشمه گرفته. اینجا فرمودن اگر این طور لباسی رو بپوشه که در حالات مسلی من الاحوالات به طوری باشه که عورت خودش بتونه مشاهده معمولی بکنه، که عرفاً دیگه نمیگه علای سطر عورت شده ولو به نفسه باشه، اینجا فرمودن مورد اشکال است، نمیشه نماز خواهی بکنه. ولی یه جور دیگه داریم که اون به نظر میرسه شاید اشکال نداشته باشه. گاهی انسان از نظر تسلطی که انسان بر عورتش داره، از نظر فرش و سادگی یا اینها، یه حالتی هست که انسان در قسمت بالا که قرار گرفته از چشمش مثلا میتونه عورت رو از تو لباس ببینه. مثلا یقه انسان خود بازه، از در حال سادگی عورت خودش رو میبینه، ولی که از نظر ظاهر سطرها سطر هست. الان چند سطر هم دارد و سطرش هم مخیم و خیمه به اون معنا نیست، ولی بدون است که تسلط و بصری علی عورته، به صورتی است که انسان چون خداوند تبارک و تعالی مستقل قامه او را خلق کرده، ما در قسمت بالا قرار میگیریم. اگر مثلا یقه را الان شما باز کنید، انسان فرض کنید اگر شلواری چیز ازش بشید، چه بسا ممکن است بالا انسان فرض کنید از وسط یقه هم بتونه عورتش ببینه. و خود با همین حالت نماز بخونید، این هم موجب اشکاله؟ نه، چه اشکالی داره؟ این که اشکالی دیگه نداره. چرا؟ برای که سطر متعارف و عورت هست، این الان واقعا ساتر متعارفش هم هست، سطرش هم معمولیه و عدت رؤیت از بالا دیدن خودش هست که میبینه و اصل اون تسلط خدا بر اون قرار داده باشید. اینجا معلوم نیست که نماز اشکال پیدا بکنه. ولذا اینم مرحوم صاحب جواهرم خدا رحمت کنه و همین تقریب ایشونم خدا رحمت کرده قبول کرده، میفرماید به نظر میرسه این اشکالی نداشته باشه. و شاید اون دست روایاتی هم داریم و یا اقوال علمایی داریم که مثل مرحوم شیخ در خلاف در مفسود و یا عده دیگر از فقهای شیعه مثل مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتابهاشون آمدن این بیان کردن و شیخ هم ادعای اجماع کرده که اگر کسی بخواد در لباس نماز بخونه که لباسش وسیع باشه، فرمودن اشکالی نداره، ولو یقهش باز باشه خیلی مانعی نداره، گردنش باریک باشه گردنش باریک نباشه، فرمودن فرق نمی کنه، چه لوم داشته باشه چه لوم نداشته باشه، بخواد نماز بخونه اشکالی نداره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در خلاف ادعای اجماع کرده در این مسئله، فرموده اشکالی نداره که از صلات به صوب واسع الجیب چه مانعی داره و زیره اشکالی ندارد. فرمودن سواء کان رقبته دقیقا او قلیزا، چه این گردنش نازک باشه چه نباشه، سواء کان معهو معذر او لم یکن، معذری لنگی هم همراهش باشه یا نباشه، اینا فرمودن لا بأس. این به نظر میرسه به همین حالت خواهد بگی که اگر جوری باشه که انسان از نظر تسلط عورتش میتونه ببینه. دقت فرمودید؟ نه اینکه واقعا مسئول عورت، نه، این اگر باشه به نظر ما ایرادی نداره انصافا. و در بعضی از کلمات اهل سنت اونها اشکال کردن نماز خوندن در این دور لباس ها رو. اهل سنت و جماعت میگن نمیشه نماز بخونید تو لباس و پیراهنی که به خود وسیع باشه، اینا فرمودن نماز خوندن در اینا اشکال داره. فرمودن چرا؟ گفتن برای خاطری که این مثلی که عریانن داره نماز میکنه، این مثلی که عریانن نماز میکنه. اینجا میبینیم حضرت صادق سلام الله علیه و امام باقر قربانشون بشن در مقابل اهل سنت تعریض زدن، حضرت فرمودن نه چه اشکالی داره، هیچ مانعی نداره انجام بدید. و حالا این روایت رو براتون میخونم که مرحوم صاحب جواهرم این روایت نقل کرده، حدیث در باب 51 است، مذهب در باب 23 از لباس مصلی. اونجا روایت نقل میکنه، بله، مثلا روایتی هست که زیاد ابن سوره حدیث 1 باب 23 از ابواب لباس مصلی حدیث 1 نقل کردن روایت از زیاد ابن سوره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس ان یصلی احدکم، اشکالی نداره یکی از شماها نماز بخوند، ان یصلی احدکم فی الثوب الواحد، در لباسی که یه دونه باشه اشکال نداره، یعنی چند نه لنگ و چیزی هم نداشته باشه انسان تو یه لباس نماز بخوند، فی الثوب الواحد و ازراره محلله، و در حالی که یا ازراره محلله یعنی دگمه ها جمع باشه، و ازراره محلله در حالی که دگمه های او هم باز باشه، دگمه هایی که داره همه رو باز بکنه نماز بکنه. بعد حضرت فرموده که این نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده حنیفون، دین پیغمبر ما دین آسانی سختگیری نکردن، فرمودن اشکالی نداره. مثلا روایت این شاید تعریض به همون عامه باشه که اشاره به عامه است که عامه گفتن که نه نمیشه نماز رو نخونده بشه، و نمونهش به این که عامه ای رو گفتن در این روایت دیده میشه. روایتی است که مرسله ابن فضال است، حدیث 4 همین باب که روایت از ابن فضال، البته حالا مفصل، حسن ابن علی ابن فضال اینجا به نام مرسل ابن فضال بشنه، حدیث 4 همین باب، ان رجل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون، ان الناس یقولون، ناس اینجا مراد همون اهل سنت هست که اینم اشاره داریم، ناس هم تعبیر میکنن، یه عنوان لطیفه ای داره دیگم چرا به اونا ناس تعبیر میکنن، ان الناس یقولون، معلوم میشه در تمام اعصار و زمان ها اکثریت با عامه، جمهوریتشون بیشتر اونا بودن، جمهور اجتماع زیاد، معلوم میشه که جمهوریت و اکثریت با اونا بود، که به قدر اهل سنت زیاد بودن که شیعه در مقابل او چیزی حساب نمی شدن. خیلی که تعبیر به از سنی ها میگن ناس. مثلا از حضرت سوال میکنه از بعضی از اصحابشون که تشبیه بودن خدمت امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما، حضرت سوال میگه ما یقول الناس، مردم چیزی میگن، ما از امور چیزی گمان میکنن، بعد اونا نقل میکنن که کوچه بازارها مردم اینجوری اینجوری میگن، حضرت مفهنس لیسه تمای از امور، اینجور نیست که اونا گفتن. این ناس رو همیشه تعریض برای عامه قرار دادن تو لسان اهل بیت، اونا تعبیر به ناس میشه، ولعل وجه میشن این بوده که اونا اکثریت، و الان هم همینطوره، الان شما که شیعه شما الان انشاءالله تشریف ببرید مکه ببینید چه وضعه، آدم اونجا که میره مکه که میره واقعا اونجا احساس میکنه که شیعه چقدر قربت داره، جدا اونجا که آدم میره اینه شیعه هیچ، اون جمعیت کذایی تو مسجد الحرام و کوچه و بازار و فلان، اصلا نگاه میکنی شیعه تک تک میشن داره، ما نسبت ما با اونا چیزی نیستیم که واقعا حالا خدا چی میخواد بکنه با اونایی که اینها رو این همه جمعیت رو منحرف کردن، خدا میدونه، من نمیدونم چی، الا اگر جدا اونها خطای انحراف نمیکردن الان تمام این جمعیت ملت اسلام همه یک دست شیعه بودن دیگه، خب آمدن به بازی چه گرفتن دیگه، هی هر کسی رفت برای خودش یه دکان باز، یکی دکان باز کنه، چه مردمی نمیشه. منظورم اینجا حضرت ببینید این عبارت ناس رو تعبیر میکنه، اشاره به همین عامه است. حضرت فرموده است ببینید که در اینجا که در این روایتی که الان قرائت کردم، شما ان الناس یقولون، یعنی رجلی به حضرت اینجوری گفته، به امام صادق عرض کرد ان الناس یقولون، ناس چنین میگن، ان الرجل اذا صلى، اگر مردی نماز بخونه، و ازراره محلوله، نماز بخونه در حالی که دگمه های لباسش باز باشه، و ازراره محلوله، و یداه داخلتون فی الغمیز و دستهاش داخل در غمیز. کسی این کتایی که آقایون دیگی روش میدازد در روش میده که دستش رو دیگه تو کت نمی کنید، آستین نمی کنید، یه همچه حالتی که تو میذاره جلوش رو دست روش میده. گفته و ازا این رجله ازا سلا و ازا راروه محلوله و یداه و داخلتون فلغمیز انما یسلی اوریانا. اینا اینجوری میگن انما یسلی اوریانا، این نماز داره اوریانی میخونه، نمازش باطله خوده. حضرت فرمودن قال لا بحث. حضرت فرمودن اینطور نیست، یعنی اگر چنانچه سطر عورتش محفوظ باشه باشه، اینطوری هم بخونه اشکال نداره. اینا رو مرحوم صاحب جواهر و دیگران فرمودن منظور همینه، ما فقط اونی که لازم داریم اینه که سطر عورت بشه، اگر سطر عورت به وجود آمد باشه، حالا بخواد دکمه باز باشه بخواد دکمه بسته باشه فرق نمی‌کنه. که مرحوم شیخ و طایفه هم می‌فرماید همینطوره، اون خصوصیت نداره که حالا اگه دکمه رو باز کردی نماز. بله البته این نکته را اشاره کنیم که در روایت هم داره، در روایت داره هیچ وقت قبا رو میپوشید، اینو عنایت داشته باشن آقایون، بعضیا توجهی به مسائل ندارن. حضرت میفرماید هر وقت قبا میپوشید بیرون میخواهید بیایید، قباتون رو دگماتون رو باز نکنید بیرون بیایید. بعضیا نگاه میکنید همچه دگماشون بازه قباشون میان تو کوچه. از حضرت فرمود هیچ وقت قباتون رو دگماشو باز نکنید بیرون بیایید. از گردن چرا یاد نرسول الله؟ حضرت فرمود برای که این نشانه عمل قوم لوته. قوم لوت اینطوری بودن که اینا علامت این عمل زشتشون، خیلی معذرت میخوام که کار لواطکاری بود، برای خودشون علامت گذاشتن. هر کس مثلا این کاری بوده که میخواست لواط بکنه دکمه قباشو باز میذاشته. حضرت میگه و هازا من عمل قوم لوت ولا تفعلوا. حالا ما ببینیم بعضی طلبه ها همطور داره میاد دومه های قباشون بازی، ما مجبوریم حمله بر صحت بکنیم دیگه، خود چه کارش کنم دیگه. حمله بر صحت ایست اینه که میگم خب این یعنی روایت امامو ندیدی دیگه، ولی بنده خدا خبر نداری، ولی اگه خبر داشت بوشی قباشی دیگه نمی کنه که قبار دومهاشی بندادید. بگردم چه هیچ وقت اینجا ببین چقدر عیمه ما همه آداب اخلاق به ما گفتن، خب ما چه کارش ها کنیم؟ خب این هم یک مطلبی بود علی کل حال. بنابراین این هم عنایت داشته باشید که حضرت فرموده که از اینجا از نماز اشکالی نداره ولو دکمه های لباستون هم باز باشه. خب این مسئله هم به حمدالله من تقریبا یک ورق و نصفی صاحب جواهر رو رد کردم دیگه، مثل تونتون گفتم و این مقدار رو رد کردم که خیلی مسئلتون نکنم. بعد باز این مسئله امر ثالث اون اموری که اینجور داشتیم اونم انشاءالله شاید زودتر جمعش بکنم که من صاحب جاهای دو سه ورق دو ورق بحث کرده، ولی حال من بتونم اگه امروزم تمام نکنم انشاءالله برای پس فردا اگر بتونم جمع تمامش کنم بولم. اون شاید رفاقا کمتر این مبتلا بشه، خدا انشاءالله مبتلات رو نکنه این مسئله، بهترش میگه دعا کنم در حق بشه، برای اینکه اشکال نکنید که اگر اشکال بکنید مثلا گرفتار میشید، حواستون جمع باشه. امر ثالث چیه؟ امر ثالث اینه که آدم اگر آمد و در مسافرت بودید، البته این بیشتر برای ماها پیش نمیاد، ما مثلا ما طایفه شیعه خیلی بی‌توجهیم در این مسئله، حقیقت مسئله اینا ولی من به نظر این کار بیشتر تو سنی هست. هر که رفت مکه و برگشت از این حضرات، چه اهل علمش گرفته چه عوامش گرفته، رفت مکه آمد و حاجه ها اگر دین اینا دارن، اگر دین از اون سنی هست ماهی بشه. خب برای چی؟ گفتید این چه خبری؟ همه اذان صبح داره شروع کردن، هوا تاری که اذان، جمعیت توی کوچه ها و خیابون ها سکت، جمعیت به طرف مسجد نماز. بریم این چه خبر؟ اما از ما اگر بگن فلان آقا بعد از اذان صبح نماز شروع می‌کنه، باری کلا سرخیز شده، چه عجب، تعجب میکنه اگه یه کسی ببینن مثلا اول وقت نماز میکنه. این وضع چی هست؟ بدبختی ما اینه. حالا اهل علم هم بگیر کنیم، خیلی از اهل علم هم نماز صبحشون هم قضا میکنه، خلاق به خدا میکنه. پناه کو جماعت ها برو مسجد هاش نگاه کن شو همه مسجد ها در ایشون هست همه مسجد ها در ایشون هست چی شد؟ ماه رمضانش بنده رفتن بیدن ماه رمضان ماه عبادت صبح نماز مسجد ها نیست تک تک بگم این اجدار یا حفظ کردم باور کنیم ما شرمنده امام زمان سلام الله اگه آقا تشریف بیاره واقعا نمیتونی جواب با آقا بدی با از این مسئله الان دا براتون میخونم چون دیگاه بکنی گفتم پیش نمیاد برای یه جایی که معذرت میخوام یه گروه یه دسته ای را دوز زده لباس هاشون رو برده همه اساس هاشون رو برده هیچ جماعت جمعیتی بودن لخ موندن هیچی نبودن حضرت فرموده اونجا نماز بخونی فرادا نخونی یا با جماعت نمون و شما رو به خدا ببینید او وقت به این عبارت رو ببینید امشب یه پس فرشب من از خود تا ما وقت داشتیم نگاه بکنید صاحب جواهر نقل کرده از علامه در تذکره تحریر منتها شیخی اسم میبرید نقل اجماع کرده خیلی حرف ها نقل اجماع کرده برای این که جماعت خواندن در حالی که آدمی که یک لباس نداره مستحب است شما رو بخدا بگیم تا آخرش احساب شد جده من یه اصلاحی وقتی افتادم به این مسئله دیشب حالم منقلب شد مثلا مضطرب شدم و گفتم خجالت میشه مثلا این مسئله رو بخوانم برای آیین آج آقا کسی هم پیش میاد که بخواد لختم بشه با جماعت نماز بخونه حالا ببینید روایت رو انشالله بیاید یه فکری بر خودتون بکنید ما این وقتی که داریم پیش میریم خیلی خطرناکه حالا این امر ثالث در همین رابطه استحباب الجماعت للعرات این عنوانی که آقایی در فقه آوردن استحباب الجماعت للعرات برای یک عده افراد برهنه مستحب است که نماز جماعت خوانده بشه و این اسامی عزیزانم که من عرض کردم خدمتتون در جواهرم هست مرحوم شهید همچنین مرحوم علامه در تذکره شهید اول در ذکرا همینطور در منتها در مختلف این عده از آیون ادعای اجماع کردن که استحبابش اجماعیه خب چرا اینو گفتن؟ اجماعی اصلیش خودشون که نگفتن که لإطلاق الادله اول لإطلاق الادله این لإطلاق الادله اشاره به ادله اولیه جماعت هست و این ربطی به اینجا نداره لإطلاق الادله اشاره به اطلاقات ادله اولیه که جماعت در روایات این همه برش تأکید شده از جماعت که اینجوری شده که یک عده از اهل سنت خیلی معذرت بخوام یک عده از اهل سنت اینو کشوندن آوردن حتی بعضی از ماها اینو گفتن توی منبرات دیدن بعضی ها این اشاره رو کردن که میگن آمدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آتش زدن میگفتن مجوز داشتیم مجوز داشتیم و آنی آتش بزنیم برای چی مجوز داشتیم؟ برای که گفت پیغمبر خدا فرموده پیغمبر خدا فرمود هر که سه روز به جماعت حاضر نشه در خانش آتش بزنیم خب اون قضیه روایت هم که خب مشهور خدمتون هست دیگه الحمدلله اهل فضل وقتی پیغمبر این اشاره رو کرد فرمود هر که سه روز نیامد نماز جماعت در خانش آتش بزنیم یه بنده خدای عاجز کور بود این بیچاره بنده خدا آمدش خب یا رسول الله من اساکش گاهی دارم گاهی ندارم من چیکار بکنم شما این که فرمودی سه روز به جماعت نیاد با چنین بشه خب من چه بکنم هر دفعه اینا عوض نیست شما یه ریسمانی از سر خونت ببند تا مسجد یه راهی قرار بده که به وسیله او بیا باید نماز کنه خب اینو نقل میکنن و میگن بنابرای این دست تو ولی زاه خلیفه اول دوم در زمان خودشون هم جدن شدیدن این کار میگرفتن معمول گذاشته بودن هر کس اگر دو روز میدین آمد مطالعه بفرمایی تاریخ رو رسما اینا تازیانه میگرن که الان سرگی ها من میتونم الان علت این که اونجا بودی شده اینه که اگر کسی دو روز از این دکاندارا نرن نماز دو بار نرن میان بلا فاصله در مغازاشو میبندن پروانه تصمیش باطل میکنن و جریمه چه خودشون بر من نقض کردن یعنی شدید فرض خود میکنن تو مرد خب نصیبی این شده که الان یه اجتماع قضایی درست شده و نکاهی ندارم ببینید چه حرف میکنن. اینا آمده گفتن خب اگر بنابراین اینه پس چرا امیر المومنین به نمسجد حاضر نمیشه؟ دیگه این بدبخت ها این توجه نداشتن که با ولایت در خونه آقاست نه اونا. این مسئله رد میکنه آمدن به قول خودشون آمدن این حرکت ناهنجاره کردن که صفحه تاریخ الهیوم به قیامه سیاه ما رو در تمام مقابل همه ادیان ما رو شرمنده کرد که ما سرفکنده است از دست خودمون آمدن در خونه امیری آتش بزنه. اما چه بکنیم؟ خجالت زده شدیم دیگه. یهودی ها میاد بفرمود این هم شما، نصرانی ها میاد بفرمود این هم مسلمان ها این آجان میخوام عرض کنم ببینید اینقدر مسئله جماعت اهمیت در اسلام داشت تاکید کردن 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 کتاب اونجا رسیدی کن اینجا صاحب از اون صاحب دوائی میگه نه اسلام العدله چطور جماعت مستحبه در حالی که آدم بره نه حضرت آقا میخواه برای که عدله جماعت میگیرد جماعت میخواه جماعت میخواه میگیره حتی بره علاوه از این ما روایت صحیح و سند داریم روایت صحیح و سند مال عبدالله بن سنان در باب 51 از ابواب لباس و مصلی روایت سندش هم معتبره. ببینید اینجا حضرت رسما آمده فرموده نماز جماعت رو بخوانند آدم ولو که لباس هم نداشته باشید بلازه بفرمایید حدیثش رو میفرمایند بگیم که بله حدیث در باب 51 هست سندش هم من براتون بخونم مطمئن بشید. حدیث 1 باب 51 محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید که هم حسین ابن سعید اهوازی است از بزرگانی عن النضر ابن سوید اینم بسیار مرد بزرگواری است عن عبدالله ابن سنان از شخصیت بسیار عالی است روایت هیچ به حرف درش نیست همه گفتن صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قوم ازش پرسیدم از یک دست جمعیتی که سلو جماعتن ادهی جمعیتی که جماعت نماز میخونن لهم اراد در حال که اینها برهنه هستن هیچ لباس ندارن لهم اراد قال یتقدمهم الامام برکبتی و یصلی بهم جلوسن و هو جالس حضرت فرمودن که همه بنشینند همه بشینند امام هم بشینه مأموم هم بشینه منتها امام از نظر زانوی خود جلوتر بره یه مقداری زانوش جلو بره که نشان دهنده باشه این سقف صفح جماعت از اینجاست که آیون میگه این صفحی که ماها تشکیل میدیم گاهی صفحا غلطه نماز میخونیم یکی جلوی که عقب یکی جلوی که عقب این درست میدن به در اسلام مضمومه و صف صف ولی زه اهل سنت امام جماعتشون که وایس جلو آیون دیگه دواشه اینجوریه همچی امام میخواد قبل از اینکه نماز رو ببنده بگه الله اکبر رسمشون اینه در مکه دیدم من چون جو دیدم بلا فاصله صورت چی بر میگیره طرف دست راست به جمعیت یه سب و صفوف کن سب و دست چپ سب و صفوف سب و تونه صاف کنید همه رو صاف وای نیستن اگه سنیه مواظب باشید حتی شما بعد یعنی عوام میرن اونجا از ایرانی ها خب مثل ایران دیگه دربند که نیستن جلو میرن عقب میرن جای میزنن اونجا هم هر طور خیال میکنن من خودم مراقب بودم تو مسجد الحرام دیدم که این سنی ها اینجوری میکنه مثلا پیش بیا احبی ها مثلا خب هر زمان که سرش میشه به زمان اینجوری سبینی اسم اون اینقدر منظمن ها حضرت اینی چقدر نظم فرموده در این که امام معمول یه مقداری معلوم کنید امام زانواش جلو ببرید یعنی بقیه چی باشد زانو در تراز هم باشد ببینید چقدر دستور اسلام زیباست مثل سخت نظام وقتی سرباز ها وای میسن چجوری وای میسن عرض شود که حضرت فرمود یتقد جمع همال امام به رکبتی، امام به طول زانو جلو میفتی و یا سلی به هم جلوس هم نشسته برانو نماز بخونی لحو و جالس، خودش هم نشسته باشه، این کنایه از اینکه اونام نشسته باشن خودش هم نشسته باشه. و همچنین روایت دوم، روایت موثقه اسحاق ابن عمار است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوم قطع علیهم الطریق، قوم قطع علیهم الطریق، یه دسته ای که راه بر اونها قطع شد. این قطع کنایه است، یعنی دود این قطع کنایه است، متاتره میگن که راه را بر آدم بر میارن، منظور دوست خوردن. قوم قطع علیهم الطریق و اخذت ثیابهم، لباساشون همه رو جزا بردن. فبقوا عراقا، همه شان برهنه ماندن، هیچی ندارن. فبقوا عراقا و حضرت الصلاة، وقت نماز رو رسیده. کیفه یصنعون، اینجا چیکار کنن الان وقت نماز چه بکنن؟ فقال یتقدمهم امامهم، امامشون جلو بیاد. فیجلس، امام بشینه. و یجلسون خلفه، مأمومم پسرش بشینن. فیومی ایماء، امام اشاره کنه. فیومی ایماء به رکوع و سجود، امام با چشم اشاره کنه و با سر اشاره کنه برای رکوع سجود. فیومی ایماء به رکوع و سجود. و هم یعنی مأمومی، و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوهه، بلکه مأمومین رکوع و سجود بیارن پشت سر امام، علاوه بدونه به صورت هاشون بیارن. میبینیم اینجا هم با دستور اینجوری داده که جماعت بخوانید و به این صورت جماعت بخوانید. حالا یه روایت مقابلش دارید، باشه انشاءالله بعد از این برید پس فردا. غفر الله و لکم انشاءالله.
خارج فقه، روز چهارشنبه 26/9/76.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که در بحث گذشته روز قبل از سه‌شنبه اشاره شد که دو تا روایت داشتیم در رابطه با اینکه در جایی که اگر جماعتی با هم باشند و مبتلا بشوند به سرقت و لباسی نداشته باشند، مستحب است که نماز را با جماعت بخوانند، و دو روایت رو اون روز برای شما قرائت کردم. در این مسئله و نه خیلی خودم توجه دارم، فراموش نکردم. بله روایت ها رو خیلی این باره انشالله موعظه باشه دیگه، هفته دیگه که انشالله شاید پایانی درس باشه و ببینید. هر شود که و اما در رابطه با این که آیا در این استحباب از علما کسی هم مخالف داریم یا نداریم در این مسئله، در اینجا فقط کسی که ازش نقل شده مخالفت دو بزرگواره، یکی مرحوم صدوق رحمت الله علیه هست در مقنعشون و در کتاب فقیه من لا یزر الفقیه از ایشون نقل شده که ایشون دیگه فرمودن که اینا از هم جدا بشن و فرادا نماز بکنن. یکی هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه در خلاف، این هم همینطور. حالا عرض میکنم شاید اینا مخالف ده باشن حقیقت، اونها هم به حسب اون روایت نظر مبارکشون دادن، شاید هم جدا نخوان بگن که مثلا نباید به جماعت مونده بشه. اینها ظاهر کلامشون که مضمون این روایت رو نقل کردن. روایتی هست که در باب 52، در باب 52 از لباس مصلی است که این روایت مال ابی البختری هست که ما قبلا این روایت رو صدرش خوانده بودیم، روش صحبت شده بود که الان در ذیل این روایت مورد تمسک ما هست. از میشود محضر مبارکتون که روایت به این صورته که این بابن یه حدیث بیشتر نداره، همین حدیث باب 52 یه حدیث بیشتر توش نقل نشده، همین حدیثی است که به نام ابی البختری معروف است، عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام از امام صادق نقل میکنه از پدر بزرگوارش، انه قال حضرت فرمودن که من غرقت ثیابه، هر که لباسش غرق بشد و مثلا از بین برود، فلا ينبغي له ان يصلي، نباید نمازش رو در اول وقت بخونه، سزاوار نیست که نماز اول وقت بخونه، حتی یخاف و ذهاب الوقت، تا زمانی که دیگه بترسه که وقتش داره قضا میشه. وقت ینبغی یبتغی ثیابا، بذاره تا اون موقع که انتظار یک لباسی رو ببینه لباس گیرش میاد یا نه، طلب کنه ثیابی رو، فإن لم یجد اگر پیدا نکرد صلا عریانن، وقتی پیدا نکرد دیگه عریانن نماز بخونه، فإن لم یجد صلا عریانن جالسن یؤمی ایماءن، نشسته نماز بخونه، یؤمی ایماءن به صورت ایما نماز بخونه، به صورت اشاره، یجعل سجوده اخفض من رکوعه، یجعل سجوده اخفض من رکوعه، سجودش را پایین تر قرار بده از رکوع. اینا را قبلا صحبت چه کرده بودیم، یجعل سجوده اخفض من رکوعه، وقت محل شاهدی که الان اینجا به درد میخوره از اینجا، شما از اینجا میتونید مسئله را یادداشت کنید، و اون اینه، فإن کانوا جماعتا، اگر اینها دستی جمع جمعیتی هستید، فإن کانوا جماعتا تباعدوا فی المجالس، در این صورت ای در مجالس از هم جدا بشن، دور بشن، تباعدوا فی المجالس ثم صلوا کذالک فرادا، ثم صلوا کذالک فرادا، فرموده از هم جدا جدا بشید و فرادا نماز بخونید. این جماعتی اگر هستید کار بکنید، از هم جدا بشید نماز بخونید. خب این روایت رو که همین مضمون فتوای این دو بزرگوار این روایت بوده، و جواب از این روایت رو البته دادن آیون. حالا من عرض میکنم خودم یک چیزی به نظرم آمده، اونم من اشاره میکنم، آیون از این روایت جواب دادن که یکیش اینه که این محمول علل جواز، شاید روایت میخواد بگه جایز آدم این کار رو کنه، تباعد پیدا کند و نماز فرادا بکنه، نمیخواد بگه حتما باید این کار بکنید، اینجوری حملش بکنن، یا اینکه اینه حملش بکنیم بر تقیه، بگیم که این تقییتا صادر شده برای خاطر اینکه عامه اینها نظرشون اینه، اهل سنت درباره افرادی که آری هستن لخت هستن اجازه نمیدن جماعت رو، اونها منع کردن لباس اینکه نماز جماعت خونده میشی، بیاییم بگیم اینم منظور حمله بر تقیه بشه، که بنابرای نقل از بعضی از آیین گفتن ابوالبختری هم تقریبا دربارش همین مطلب احتمال داده میشه که ایشونم مثلا مسلک عامی باشه، بعضی هایی گفتن علا کلال اینم یک حمله بر تقیه باشه که بگیم این تقیه هم وارد شده. بنابراین پس ما اول اون دو روایت بکنیم که با جماعت مستحب خونده میشه. نکته ای که بنده میخوام اضافه کنم که این تأیید بیارم به این که این روایت نمیخواد مخالفت بکنه، به نظر بنده میرسد به این که این نظر به حسب متعارف دارد، نظر جنبه تعارفیه که مثلا اگه یه عده با هم هستن حالا اینا میخوان نماز بخونن که انه تو ذهنشونه که حالا اینا لختن چجوری نماز بخونن، که مثلا افراد اینجا هستن لخت هستن نماز چه کار باید بکنه، حضرت فرمود طور نیست که اینا جدا جدا بشن هر کمشون نماز فرادا بخونن که انه بدنشون دیده نشی، یعنی برن دور از هم باشن نمازشون بکنن. عنایت داره چی میخوام بگم؟ این بخواد حضرت به همون سوال و جواب ارتکازی خودمونه. الان بنده فرض کنید داره میرم یا شما داره میگه آقا بله ما یه همچین پیش آمدی بر ما بکنه دست جمعی اگه لخت بشیم اینا، ما چیلو نماز بخوانیم حالا لخت هستیم اینا، تا قد فرمون چی میگم؟ خب شما جواب بگیدید که اصلا برید جدا بشید، برید پشتی مثلا یه درخت یه جایی فاصله بگیرید و نماز رو طبق وظیفه شخص عادی بجو. عنایت داره چی میخوام بگم؟ این در صدد نقطه این نقطه نیست. البته من این که میخوام بگم محمول بر جواد این عرض من این نقطه رو میخواستم بگم، اصلا میخوام بگم این روایت به نظر من در مقام بیان این نیستا که بخواد جماعت رو چکار کنه نفعیش بکنه، بگه حالا که دیگه لخت هستید نماز جماعت حق ندارید بخوانید. نه، به نظر من اینطور، حالا این توجیه هم خوبه، چه توجیه؟ چه توجیه بعضی از آیین داشتن که در کتابای دیگه، البته اینجا مرحوم صاحب وسائل نگفتید، ولی دیگران گفتن شاید امام جماعتی نداشتن، مثلا جایی بوده که اینا امام جماعتی نداشتن که مثلا اینم اب نداره توجیه، ولی این بیانی که من گفتم خوبیش اینه که نفی اون طرف نمیشه. ولی اگر بگیم اونجا مثلا خب بکنه امام جماعت نداشت، با امکانی مطلب هست، ولی خب حضرت این نکته رو اشاره میکرد. ولی اگه بگید در صدد بیان این نیست، اصلا این مقام این نیست، حالا آقا جماعت چجور بخونیم اینا، نه، حضرت در اومده گفته خب از هم جدا بشید نمازتون رو بخونید. پس این روایت انصافا نمیشه گفت مخالف باشه با اون روایاتی که فرموده با جماعت بخونید و اینطوری بخونید. بنابراین پس استحباب جماعت به نظر ما هم مقبوله، بسیار خوب حرفی ایمی نداره، اینجا هم میتونن که با هم هستن نماز رو با جماعت بکنن مستحب باشه. خب اینجا یه سه تا فرعی داره، بنده اینا به سه فرع بیان کردم که ایشالله این سه فرع خدا بخواد امروز تمام کنم، شاید این بحث رو دیگه اصلا امروز تمام بشه، دیگه نیازی نداشته باشیم خدا بخواد دیگه شنبه این بحث رو متعرض بشیم. سه تا فرعی که من اینجا تنظیمش کردم اینه، فرع اول راجع به اینه، در این دو روایتی که قبلا قرائت شد روز دوشنبه قبلی قرائت کردم، در روایت اینطوری آمده بود که اگر که یه عده و هم همه لخت هستید میخواید نماز بخوانید، نماز میتونید بنشینید نماز بخوانید. روایت مضمونش این بود که فرمود یجلسونم، عبارت این بود که یتقدمهم امامهم فیجلس و یجلسون خلفهون، امام میشینه مأمومین هم پشت سرش میشینن، یجلس و یجلسون جمعی هم اینطوری نقل کرده. در حالی که هیچ تفصیلی نداره در این روایت، تفصیل نداره به این چی و چی، به این که کجا میشینن، معل امن من المطلع باید باشه یا با عدم الام چجوریه، یعنی حتی اگر مأمون از مطلعه، یعنی کسی هم نیست نگاه بکنه، هیچ احدی هم نیست اونجا تو بیابون، خلوت خلوت. حالا اینجا هم باید نشسته نماز بخونن یا باید ایستاده نماز بخونن؟ هیچ امام این تفسیر رو نداره. رسما فرموده یجلس، امام هم بشینه و یجلسون، اونها هم بشینن جمیعا. هیچ تفسیری نداده که در صورت عدم الام یجلس، اگر ام نیست که ناظری باشه. نه کنه او مثل که ولو جایز خاطر جر خاطر جر، هیچ کس هم نیست غیر از خودمون، هیچ کس دیگه نمیاد. و اینجا هم باید نشسته نماز بخونیم. دقت داری چی میخوام بگم؟ ولذا بعضی از آیان مثل مرحوم شهید رحمت الله علیه در بیان و مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، مرحوم حاجی رضای همدانی، مرحوم علامه نوری، ایده از آیون من دیشب مراجعه کردم، دیدم اینا میگن نه این تفصیل تفصیل بدی نیست که این تفصیل بدی، اگر یه جایی واقعا مأمون هستن اینها باید ایستاده باید بسن. مثلا امام نشسته باید بشینه. چرا؟ برای که امام چون یه خودی جلوتر از اونا میره، از این جهت اون دیگه جز افرادیست که باید نشسته بخونه، چون جلوتری خوده ممکنه عورتش نمایان بشه. ولی معمومین مخصوصا در صفحه آخه یک صف باشن، همشون در یک صف هم، خب اینه اگر چنانچه بخوان ایستاده باشند و دست جلو عورتشون بذارن، دیگه کسی هم در محیط ناظری هم نیست. در اینجا چرا باید بگیم نشسته نماز بخونن؟ معمومین باید ایستاده باشن، معموم نشسته باشی، معمومین ایستاده باشن. دقت فرمون چی میخوام بگم؟ بنابراین خواستم بگم که در اینجا اگر امن از مطلع هست ایستاده باشه و امام نشسته فقط باشه. به نظر حقیر میرسد که من فکر میکنم در جماعت همین کلامی که در امام سلام الله علیه فرمودن به نظر من اقواست که حکم جماعت با فرادا فرق میکنه. اصلا در جماعت باید همه نشسته، نظر بنده اینه که همه نشسته باشه. حالا علاوه از این که یک مناسبتی هم هست، خیلی معذرت میخوام، آدم ایستاده ولو کنار هم هم باشه، فل جمله باد تمتعی تسلطی هست و بر نظر با عورت امثال ذالک در ایستاده بیشتر معد بر این معناست که اشراق باشه هر یکی بر همدیگه بر دیدن، ما به خلاف اگه نشسته باشه خود این ران عورتهای رو حفظ میکنه، آدم محفوظ میمانه، راحت میتونه نماز بخونه. علاوه از این من گذشته از یه نکته دیگری که به ذهنم آمد که حضرات عالم نگفتن، اینو به نظر من ندیدم کلمات، اینم از برکات لطف الهی بود که تو ذهن من خطور کرد، و اون اینی که آیه مسئله دیگه دارن در باب جماعت که آیا اگر امام جماعت نشسته بخواد نماز بخونه، مأموم میتونه ایستاده پشت سر رو اقتدا بکنه یا نه؟ اون مسئله هم که عربه دارن که القاعد و للقاعدین اشکال نداره، القائم و للقائمین درسته، اما القاعد بخواد یسلی للقائمین، مأمومین ایستاده باشن، امام رو عذر شرعی نشسته باشن، این اجازه نمیدن، اونو اجازه ندارن. مثلا چطور اینجوری فرمایش رو کردن؟ مثل که تو ذهن مبارکشون نبودا، در حالی که اونجا اجازه نمیدن، میگن اگر امام جماعت نشسته عذری داره، مثلا که عذر دیگه الان چون امام لخت است و عذری امام میخواد نشسته نماز بخونه، اجازه نمیدن که مأمومی ایستاده نماز بخونن. آقایی کردی چی میخوام بگم؟ اون مسئله هم معید این است که امام علیه السلام میخواد اینو به رسول شاید حضرت میخواد بگه در بین امامت با جماعت این باشی که امام مأمون چی باشد؟ برابر هم باشن. ها از نظر کن یا جماعت نخونه، رسما جماعت نخونید، آه جماعت نخونه، اگر امام همون جماعت بخونید، حضرت دستور جماعت بخونید، بعد حضرت همون یک نصف و یک نصف، رسما میتونیم که امام میخواد این توازن رو حفظ کنید، توازن رو حفظ کنیم. به نظر من تعجب کردم صاحب جواهر نبود، چیزی آجا رزا رو دیدم، خیلی رفت این بعد حدایق رو دیدم، کتاب دیدم هیچ کدوم بزرگوار این نکته رو اشاره نکردن. بعد رفتم دیدم عروه، دیدم بله اونجا رسما فتوا دادن که نمیشه. به نظر من رسید که ما همین نظریه روایت قبول کنیم. البته عده کثیری از فقها همین نظر رو دادن ها که نشسته بخونن همه با هم، بلکه این چند بزرگوار که شهید اول آمده در بیان این نکته رو گفته، فرضاً بر هر نیست شهید اول در بیان جد و به این تفصیل صاحب جوار میگه که بد حرف نیست. آجا رضا میگه بد حرف نیست، اگر معمول از مطلع هست ایستاده بخونن معمول. بنده میگم نه، به نظر من ولو معمول از مطلع هم باشه در جماعت با نشسته بخونن. چرا؟ معیدش اون نکته هم هست که خدا خواسته عین بخواستن اینا با هم متوازن باشه. البته باز تا صاحب الام تشریف نیاره نمیدونیم، حالا شدم نظر مبارک اونا درست باشه، ولی آقا تشریف نیاره ما بشمیدیم آقا ما از فرمایشاتتون اینجوری استفاده کردیم، اجدادتون ما گفتن نشسته بخوام ما هم نشسته میگیم بخونه. ما بگیم شاید با اون نظریه هست که خودتون فرمودین حق نداره آدم نشسته برای ایستاده نماز جماعت بخونه، با توجه بخونه با اینجوری گفته بشه. بنابراین به نظر بنده میناسد که این فرقو من اقوام نظرم اینجوری میاد که در جماعت اگه میخوام بخونن و اجازه فرمودی و چون روایت صحیح داریم، یه صحیح نبود من نمیگم که مثل عبدالله ابن سلام روایت صحیح فرموده بشینن و بشینید، وقتی فرموده رو چشم من بگیریم ما اینجا دیگه اصالت و قیام داریم و اینا دیگه با قول آن اجتهاد در مقابل نفت میجا که ما قربونش میشن فرموده رو چک ما مطیع هستیم دیگه، هرچه آقا بگیر روایت هم صحیح هست و روایت خیلی خوب و موثقه و صحیحه و دو تا روایت ما دیگه چی میخواییم. پس به نظر بنده میرسی این فرع اولم تمامش کنم معترضی نکنم، به نظر بنده این است که نه، هم امام نشسته بخونه هم مأموم نشسته بخونه بلا فرق بین الامن و عدم الامن، هیچ فرقی نمیکنه مأمون باشه نه نباشه، چون که عرض کردم امنیتش هم مشکل به نظر میاد چون در حال ایستاده بیشتر اشراف هست و اینها نمیشه گفت مأمون انصافی که طوریه. خب این یک فر اولی بود که هرگی فر دوم هم خیلی مطلبی نداره، راحت کن بودم اونم راحت کنم برم سر سوم. فر دوم این که خب حالا امام میخواد امام جماعت بخونن و مأمون فرستش اقتضا کنن، امام چجوری وایسه؟ آیا بره جلو جلو بسیاری که امام جلو بیافته مثل سایر نمازهای جماعت، و یا اینکه نه امام هم در صف مأمون وایسه فقط یک زانو جلوتر باشه بیشتر نه؟ این مطلبه. البته روایت همجوری که عنایت داری در روایت داره یتقدمهم امامهم به رکبته، در اینجا دارد که امام با رکبه جلو برود، اونجا تعبیر کرده به رکبته جلو بره، ها در روایت صحیح عبدالله بن سنان است، روایت عبدالله که حدیث یک در باب همون پنجاهی. ببینید اونجا دارد که یه تقدم حال امام به رکبته که یک زانو جلو بردش، این اشان میگوزه. حالا آیا به نظر مبارک با این دستور منعه، یعنی امام دیگه نیسته جلو بیفته، یا منع ظاهرن نباشه؟ این فقط در مقام بیانی که میخوان جماعت هم بخونن میتونه امام یه خود جلو بره که احفظ باشه حفظ. حالا اگر جایی باشه که امام جلو جلو هم بره اختلالی به بعضی شرایط پیش نیاد، این کما هم نیست این حالت. اگه بخواد جلو جلو هم بره این به نظرتون ممنوعه؟ فکر نمی کنم ممنوع باشه. این که انمو امام بخواد بگه در جماعت این طور جماعتی که اراد هستید یه ذره امام جلو بره کفایت میکنه، لازم نیست حتما امام بره جلو جلو وایسه، یه خود جلوتر باشه کمی بره جلو که احفظه در حفظ عورت و در حفظ اینها بهتره، که دیگه مردم پشتش مسلط به دیدن منافض امام هم دیگه نمیشن. و اما اگر واقعا بتونه جلو هم برد و مثلا به همه شرایطش هم حفظ بشه این ممنوع باشه، از استفاده من نمیشه. خب پس این روایت هم رسما به نظر ما دلالت بر جواب میکنه نه بر منع اون طرف، مگر اینکه اختلالی در شرایط میشه اون درست دیگه جوری بشه که جلو جلو بره اختلاف بشه راست بگی باید دیگه همین عمل بشه. پس این فر دوم چیزی نداره خدمتون بگیم، اینم تمام. فقط میان سر فرع سوم که آخرین فرعی است که در اینجا میخوایم صحبت بکنیم، در این جهت صحبت میشیم که در روایت هایی که الان براتون قرائت کردیم، در این روایت ها یکیش که روایت صحیحه عبدالله ابن سنان باشید، اونجا هیچی از ایما اسم نبردید. آیون اگر نوشتی نگاه بکنید اونجا هیچی اسم نبردید، همیز قوم و سلب و جماعتن و هم اراد. چه بکنن؟ حضرت فرموده یتقدم حال امام به رتبته و یسلی لهم جلوسن و هو جالس. هیچ اسم نبردید چجوری نماز بکنن؟ با ایما بخونن یا کسجود برن؟ هیچ اسم نبردید در صحیح ابن سنان نه. اما در موثقه اسحاق ابن عمار که دومین روایت داره بیان کرده، اونجا دارد که اینجوری داره: فقال یتقدمهم امامون فیجلس بشین و یجلسون خلفه، معمولی هم پشت سرش بشینن. بعد داره فیومی ایماعا، یومی رو مذکر آورده مفرد آورده، ببینید عبارت رو، فیومی مفرد مذکر آورده، فیومی ایماعا بر رکوع و سجود. این یومی برمیگرده به امام، امام نمازش مرکوع سجود است، ایماعا به جا میاره، یعنی با همون سر. بعد میگه که وهم یعنی معمومی، یرکعون و یسجدون خلفه مع وجوهه. معمومی پشت سر امام رکوع کنن سجده کنن با وجوهشون. این روایت، این روایت موثقه است، تفصیل قائل شده بین الامام و المعموم. گفته امام ایماعا بیاره، ولی معمومین چی؟ رکوع سجود به جا بیارن. حالا آیا نظر فتوایی چی بگیم؟ آیا ما در نظر فتوا بگیم همه شون ایمایی هست؟ چه امام چه مأمون ایماع بیاره؟ کما که در روایات‌های قبل خوندیم جلوتر که اگر کسی آری شد اوریان هست چجور نماز بخونه، گفت یومی ایماعا. یادتونه جلوتر در قرادا داشتیم و مثل روایت زراره داشتیم، داشت یومی ایماعا. روایت صحیح علی بن جعفر گفت یومی ایماعا، یادتونه گفت نماز آدمی که لباس نداره نماز چی بخوند؟ گفت یومی ایماعا. پل خب اینا لباس ندارن دیگه، معمولین هم لباس ندارن، پس یومی ایماعا. اینطوری بگیم کما اینکه این نقل شده فتوایی به همین فتوا، ایما رو مطلقا بگیم. این فتوا نقل شده از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، مرحوم سید رحمت الله علیه در جمل همین فتوا نقل شده، صاحب مداره مرحوم شهید اول در بیان، بلکه نسبه الی المشهور گفتن، مشهور اینو میگن، بل الی الاکثر اینو گفتن. مرحوم ابن ادریس رحمت الله علیه هلی ادعای اجماع کرده که نماز همه ایماعا بکنه. حالا این درسته؟ این یه قول در مسئله. قول دیگر اینه که نه، ایماع نخوانیم. پس چی؟ فرق میذاریم بین الامام و المأمون. امام ایماعا بیاره، همین که امام فرمود در این روایت الان براتون قرائت کرده موثقه است. اما معموم چی؟ معموم دیگه باید رکوع سجود به جا بیاره، اونا رکوع سجود. خب چرا؟ این تفسیر به چه مناسبت؟ وجه مناسبتش اینه چون امام جلو میره، چون جلوتر از معموم وایسه، اون دیگه اون ملاک درش هست که باید با ایماع بخونه، برای که دیگه فلا یبدو ما خلفه. آره امام درسته، چون امام جلوتر از اون دیگه است، چون جلو بوده او چنده وظیفش ایماعه، دیگه رکوع سجود نره، همطور نشسته فقط با سر اشاره کند برای حفظ عورتش که مأمومین پشت سر او دیگه ناظر نباشند، این نسبت به او ناظر صادره. اما نسبت به معمومی دیگه ناظری نداره. اگر معمومی همه در یک صف وای بسد، در صف واحد در یک صف وای بسد و کنار هم باشن، اونم ایستاده نیست و همه نشستن در صف واحد، همه هم کنار هم نشستن و یا بخواه رکن سجود برن، چه اشکالی داره؟ یعنی مطلع هم نیست و امن اطلاع هم اینا بخواه رکن سجود به جا بیارن، چه مانی داره؟ چرا نیارن؟ معمومین چرا با اشاره بکنن؟ با که امن من المطلع هستن چرا؟ داری چی اشاره بکنن؟ حضرت فرمودن خیلی یرکعون یسجدون به وجوه هم، اینا رکن سجود به جا بیارن حسابی. روشن چی میگم؟ بنابراین ما چرا باید بگیم که معمومینم با ایما؟ اینه که میبینیم صاحب جواهر مرحوم حاج آقا رضا، مرحوم علامه نوری، عده دیگر از آیان این طرف هستن، کیان اونا که این فتوای دومی رو دادن، این تفسیر رو دادن، مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر همین نظریه رو داده، فرموده اجماع رو بذاری کنار. هلی چیشه اجماع اجماع کرده؟ اجماع چیه؟ روایت بیم خوبی داریم، روایت محتبر. مرحوم علامه اجازه بدی سب نمیتونه بشه، حالا من توضیح میدم برد. در یه سب توضیح میدم برد. مرحوم علامه در منتها همین نظریه رو فرمودن، ادهی از آقایون آمده رو گفتن همینطور. شیخ در نهایت الاحکام همین نظر رو دادی، فرموده تفصیلی طبق این روایت این که اشاره کردم خدمتتون، اینا چرا رو پوشیده دو برگردن؟ مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان، ایشون هم همین معنایی که آیین ایماع رو گفتن قول اول بود، گفته ایماعن بیاره قول اولی و میاد این روایت رو میگه که این نداره تفصیل. چطور؟ میگه شاید مراد از این معنا که میگه که هم یرکعون و یسجدون به وجوه هم یا علا وجوه هم همون ایما باشه. فاضل هندی میگه شاید همون ایماه، نمیخواد بگه رکوع سجود بره ها، میخواد بگه اینا با صورتشون ایما به جا بیارن. بنابراین روایت هم پس تفسیر رو نمیخواد بگه، این هم همون ایماه. آیا این توجیه مرحوم فاضل هندی چجوره؟ سخته. اگر بلا بود ایما بیارن، چه احتیاج بود که حضرت اینو جدا بکنه؟ چرا امام راجع به امام آمد گفت که یومی ما هست، راجع به اینا گفت و هم یرکنون و یسجدون، خب همه شون گفت یومی دیگه، یومونه مثلا تمام میکرد دیگه. جان قیلی چی؟ همون میخواد دیگه ان سجده معمولی به جا بیارن، یعنی با صورت برن پایین و یا این وجوه مال سجده نه قید به هر دوست. آقایی فرمون که میگه مال سجده باشه ها، نه مال هر دو، اینجور باشه. ولذا میگن که این توجیه فاضل هندی رو مرحوم صاحب جواهر رو دیگران هم گفتن به نظر ما نمیسازه با تفصیلی دو. من هم به ذهنم اول آمد، البته نمیدونم اصلا اول فاضل هندی شده هم صاحب جواهر، من خودم به ذهنم شاید این وجوه مثلا همون اشاره به ایما باشه. بعد دیدم خب یه خورده آدم مبعد تو ذهنم آمد، دیدم خب دیدم امام اینجا رسمن رو جدا کرده از هم دوتا رو، این میشه که یه خورده حضرت عنایت دوش داشتی که اگر وجوه هم غیر هر دو نگیرید، وجوه هم غیر سجده باشه و هم یرکعون و یسجدون با چی سجده کنن؟ با صورت هاشون، قید هر دو نزنید. اگه وجود با قول شما هر دو بخوره این معنا میکنم و ایما هم جور در بیاد، ولی اگه قید آخری باشه این درست میشه، بگیم هم یرکعون و یسجدون و با امن از اطلاع، اگر مطلعی نباشه این بعید نیست که این کار بکنن. و از طرفی هم از قضا دیدم که علما فتوا دادن که اینا باید یه صف وایستن، فرمودن در صف واحد همه جمعیت، چون معمولا اینا توی بیابان این مبتلا میشن به این کار، در بیابونم خب دیگه یه صف میزنن وایستن همشون، هرچی هم جمعیت باشن. حالا به قول بعضی از حضرات این شارحین که شهر دادن،
فرمودن نوعاً جماعتی که در بیابون اینجور مبتلا میشن جمعیت زیاد نیستن، اینا یه عده محدودی هن که داری میرن. حالا برقض هم زیاد باشن ماشاءالله دیگه من المشرق و المغرب دیگه هرچی میخواد سبت آف بشه اینطوری بیابونه دیگه، معمولا اونجا دیگه میشه یه صف. فرمودن همه در یه صف باشن، همه یه صف باشن که دیگه پشت سر هم قرار نگیرن که امن منم نازل بشه. حالا اگر آمد و نشد، حالا مسئله حالا یه جایی شده تو بیابونم نیست، مثلا یه جایی هست این جمعیت هم زیاد است و بناست که دو صف بشیم سه صف بشیم پیش میاد، حالا اینجا چکار کنید؟ اینجا ندیگه، اینجا ما قائل به تفصیل به این معنی میشیم، میگیم امام با امام بیاد، صف اول با امام بیاد، صف دوم با امام بیاد، صف آخری چی؟ رکوع سجود به جا بیارن. چرا؟ طبق وظیفه هر کس وظیفه خودش عمل بکنه، اونجا دیگه صف آخری باید اون چرا باید که امن منم مطلعه صف اول چون صف دوم پشت سرشون هستن، اون روایت زرایی که علت فرموده خیب دون ما خلفه هما اون درست باید ایما هم بجاید، اما اون صف آخری که دیگه هیچ کس پشت سرشون نیست اونها رو دیگه میتونن که با رکوع سجود بجا بیارن. بنابراین ما بگیم این تفصیل به نظر درست باشه، امام دل ایما ولی مأمومین بالوجوه یعنی به همون سر و دنبال رکوع سجود به جا بیارن. اگر جایی شد که اینها با هم دیگه در طول هم قرار گرفتن به همین کیفیت اشاره کردم مجبور شد صف را دوتا انجام بدیم، اون وقت این تفصیل رو بکنیم. از اینجا یه مسئله ای هم به ذهن آقایون باید بیاد و اون مسئله اینه، ما بنابر قاعده اولیه که داریم اینه که ما وظیفه داریم تا اونجایی که میتونیم اول چکار کنیم؟ رکوع و سجود خودش میکنیم، تا اونجایی که مقدور هست باید رکوع سجود رو خودش میکنیم، هر جا که ضرورت آمد دست از رکوع و سجود برداریم. اینطور نیست؟ وظیفه اولی اینه که رکوع سجود باید آورده بشه، مگر ضرورت به وجود بیاد دست از رکوع برداریم، این یک صورت. یا این که روایت بیاد بگه شما نمیخواد با رکوع سجودم بیاریم، این ما مقتضای این قاعده در اینجا که آیا ما جماعت بخوانیم یا فرادا بخوانیم، در حالی که اگر جماعت بخوانیم رکوع سجود رو نمیتونیم به جا بیاریم مثلا در یک جایی باشه، و یا فرادا اگر بخوانیم حتی امام هم میتونه رکوع سجود رو به جا بیاره. ولی اینو چون روایت داشت امام فرمود که نه با جماعت بخوان، پس امام جماعت با اینکه میتونست بره جدا نماز بخونه فرادا و رکوع سجود بیاره، با بودن روایت چی میشه؟ اجازه بشه میدیم با امام بیان دست بردار بفرمان شما بیا با امام نماز بخون رکوع سجود نیا، اون روایت داره چشم ما قبول. اما نسبت به معمومی باید اون قاعده حفظ بشه، قاعده درک عنوانی، اگر اون روایت شما معنا نکردید بین که حتما مراد همون بیماره، نه گفت اون روایت هم ظاهرش نه که رکوع سجوده. حالا اگر یه جا امر ظاهر شد، مخواستم این نکته رو براتون بگم، اگر امر ظاهر شد ببینید که ما میتونیم دو تا صف بزنیم و میتونیم یه صف بزنیم در جماعت، میخواهم جمعیت نماز بخونیم میتونیم دو صف بای بیسیم میتونیم یه صف بای بیسیم، ما به حسب این تفصیلی که قائل شدیم نتیجه چی میشه؟ اینجا باید فتوا بدید، حتما باید چکار کنن؟ در صف بزنیم باشیم، حتما باید صف بزنیم. چرا؟ برای که تحصیل کنیم رکوع سجود یا که برای معمومین لازمه، چون معمومین تا جایی که میتونن باید کاری بکنن که رکوع سجودشون آورده بشه، پس اینها در یه صف وای بسن که رکوع سجود. بله اگر یک جایی شد امر ظاهر شد بین این جهت که نماز فرادا بخونیم، نماز فرادا خونده بشه با رکوع سجود، یا جماعت خوانده بشه با دو صف یه صفحشون باید چیکار کنن؟ با ایما بخونن. اینجا کدوم مقدم میده؟ اینو متعرض نیستن آقایان، یعنی مثل یه تعرضشون جوری تعرض شده، حالا یا تو ذهن مبارکشون نبوده یا همونجور حضور ذهنشون بوده. فتوا رو دادن، آخر جواهر رو مطالعه کنید، آخر آجانزا رو، ولی بند اینجا یه دفعه از طرف حضرت باری تعالی یه وقفه ای کردن، یه دفعه یک به قول آقایون ترمز علمی کردن اینجا، دیدن اینجا شروع شد. اگر یه جاییست ما قراره اگر جماعت بخوانیم باید دو سه صف بایدیسیم، یه صف نمیشیم، امکانی که یه صف نداریم. ولی اگر بخوایم جماعت نخوانیم، برادا هر که بخونه، نه نماز آورده میشه با رکوع و سجود و وظیفه مثلا دیمال. حالا اینجا اجازه میفرمایید که حتما به این جماعت بخونیم باید و بگیم صف آخری رکوع سجود بیاره، صف اول ایماء بیاره، به چه دستور به چه وظیفه. نه اون که قرار شد نشستیتون منسوسه، ما اجازه دادیم دیگه، دیدیم روایت منسوسه و امام فرموده رو چه شما دیگه، ما همون جهر که نصف یاد بگیدیم ما قبول میکنیم. مثل جماعت امام رو دیدید که راجع به امام و اگر ما بودیم بین و بین الله و قاید اولی اجازه نمیدیم جماعت بکنن، خب میفتیم بری فرادا وای بسن دیگه، نبود همینطور برای که روکشیجو آورده میشه. حقیقت مسئله این وقتی امام علیه السلام در وقت سعی ابن سلام گفت، موثقه گفت، چشم اجازه داد که جماعت رو، حتی دیدی آقایون گر استحباب اون جماعت درسته، اون اجازه دادن رو چشم من میگم بیان رو. اگر از صف واحد باشه بازم ایرادی نداره، چون متعارف اینه که نوعا در بیابون است و غالب اینه و انصافا اینه، نوع جاهایی که نماز خونده میشه و پیش آمد میکنم که در موضوع روایت داشت، نوعا جاییست که کشتی قطع میشه، دوز خورده میشه، همون که در موضوع روایت داشتیم، کشتی میاد قطع میشه یا دوز میشه، ماشین میشه خراب میشه، مثلا اینجا خدای نخواسته که پیش آمدی میکنه که لباس های انسان دست میره. خب اونجور بیابونه نوعا جماعت با صف واحد درسته، صف واحد هم که درست شد دیگه ایرادی نداره، همه در صف واحد وای دوستان دقت فرمایید چی میگم، بیانم درست شد. اون آقایی که میگه همه ایما انبیا رو ایما، اون آقایی که مثل ما نظر دادیم که نه امام ایما است و مأمومین رکوع سجود بیارن نشسته، درست. حالا اگر آمدی نه بیابون نیستیم، جایی هستیم، در خانه هستیم، در جایی هستیم که چاره نداریم، اگر بخوایم جماعت وای بسیم جمعیت ما جا نمیگیریم توی صف، باید دو صف کنیم، جمعیت اینجوریه، باید دو صف کنیم که نتیجه دو صف ایستادن چی میشه؟ اینی که امام باید ایما هم بیاره، صف اولم باید ایما بیاره، چون حفظ العوره نظر شارع اهم بود، همتون صاحب جواهر داره دیگران داره که عورت آدم باید از دیگران حفظ کنه، این در پیشگاه شارع اهم از صف صلاتی، ما قبول داریم راست بیارن. پس صف اولم باید چی بیارن؟ ایما هم. صف آخر ندیده رو کسوجود. حالا شما به نظر مبارک این صف اولی ها ایما هم میتونن بیارن اینجا؟ امام اینجا را اجازه داده، اینجا باید اطلاق بگیری، نباید بگیری از روایت، راهی نداره به جز اطلاق. به چی؟ بگیم امام اینطوری گفته یجلس و یجلسو، نگو اگر یه جای دو صف خواد بشه نه دیگه آبواده باشید و هیچ نگو. امام اینطوری گفته، بگیم یجلس و یجلسو به مناسبت به موضوع حضرت خواسته بگه امام چاره نداره ایمایی، مأمومین چون چاره دارن سجود. پس اگر مأمومین هم مثل امام مثلا چی شد؟ چاره ندارن اگه بخواد جماعت بکنن، نه چاره ندارن باید که بخواد بکنن. نمیشه گفت اگر آقایون به نظر مبارک این اطلاق روایت درست بشه، این عبارت امام ناظر به اینم باشه میشه. اگر بگید نه امام این نظر به اینجا رو نداره، نظر روایت مال بیابون هاست، در بیابون اینها نوعا صف واحد میشه باشی، اونجا رو امام بیده، وقت ما اینجا چطور بگیم که عده اول صف اول امام بیجا بیاره دست از رو بردار نب دارم انشالله عرض من تو نسل آقایون برد چی بخوام بگم اینجا خود به همه شوقه. البته آقایون فتوا دادن و
نوشتن آنشان مطالعه بکنید، اونا فتوا دادن که اگر به سقف ثانی شد، صاحب جواهر دیگران میگفتن اگر به سقف ثانی شد سقف اول ایمان، سقف دوم دیگه رکوع سجود. ولی من میگم صاحب جواهر شما این چطور میتونی بگید مگه از روایت به جوری استفاده کنید که اخلاق بگید؟ و این سقف تو روایت نوعا جایی رو فرمودن که سقف واحد میشه تشکیل داده بشه، اینجا رو امام فرموده. اما اگر در جایی که نمیشه باید دو تا سه تا صف باشه، امام چیزی نگفته قربونش میشه. حالا ما نباید به قاعده عمل کنیم؟ اینجا بگیم آقا یا جماعت نخونید، یا اگر میخواید بخونید آیون جماعت وای بیستید ولی به قدر یه صف بایستید، بقیه دیگه نماز و فرادا برن بخونن. انشاءالله عنایت به عرضم داشتید. من یه خورده شبهه به ذهنم آمده ولذا من گفتم انشاءالله در جزوه بنویسم که در اینجایی که دو صف صف میشه احتیاطش در اینه که احوط این است که اینجا یک صف تشکیل داده میشه، دو صف صف دوم دیگه مشکل به نظر میرسه. الحمدلله این بحث رو دو سه ور چهار ور از ساعت جوار بحث کردیم، من دیگه امروز تمامش کردم دیگه. انشاءالله بحث شنبه دیگه مسائل دیگه است. غفر الله علیکم شما.
همون که از این روایت ما استفاده می‌کنیم که